انتخابات 1388 زیر ذره بین.
ایران در آستانه یک انتخابات حساس قرار دارد. انتخاب رئیس جمهوری آینده پس از 4 سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد. پرسشی که در حال حاضر همه مشتاقانه به دنبال پاسخ آن هستند این است که آیا این انتخابات میتواند تغییری در مدیریت سیاسی و اقتصادی ایران با خود داشته باشد یا نه. در سلسله برنامه‌های ویژه رادیو فردا به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری امروز نگاهی داریم به تاریخچه انتخابات در ایران و اهمیت انتخابات و رأی دادن در سرنوشت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در زمان‌های پیش و پس از انقلاب. سنت برگزاری انتخابات در ایران به جنبش مشروطه برمیگردد. در آن زمان اصناف مختلف نمایندگانی برمیگزیدند تا با تصویب قوانین و محدود کردن قدرت استبدادی سلطنت منافع خود را تأمین کنند. بنابراین در رأی‌گیری‌های آن دوره رقابت و مشارکت در چارچوب نهادهای اصناف صورت می‌گرفت و تجربه انتخابات به صورت شرکت در یک رأی‌گیری همگانی چندان مطرح نبود. اگرچه بعدها رأی‌گیری‌ها از صورت صنفی خارج شد و از سوی جنبه شهری و استانی و از سوی دیگر جنبه فردی پیدا کرد، اما و به ویژه پس از سقوط سلسله قاجار و روی کار آمدن خاندان پهلوی شرایط برگزاری انتخابات تغییر کرد، بدون اینکه انتخابات در دوره‌های مختلف مجلس همگون باشد. در قبل از انقلاب رأی مردم و انتخابات به جز در موارد خاصی مانند مجلس 14 تا 17 و همچنین دوره دیگری که دوره تنفس نامیده می شود، یعنی سالهای 1340-41، در انتخابات مجلس 19 و 20 آن هم به طور محدود اهمیت سیاسی پیدا کرد و مردم حس کردند رأیشان مؤثر خواهد بود. تحلیلگران پدیده انتخابات و رأی‌دهی همگانی در زمان حکومت محمد رضا پهلوی را به 2 دوره تقسیم می کنند. یک دوره به اصطلاح 2 حزبی و دوره دوم پس از تأسیس حزب رستاخیز به عنوان تنها حزب سیاسی ایران. داریوش همایون از وزیران پیش از انقلاب و تحلیلگر سیاسی.
یک دوره به اصطلاح 2 حزبی بود یا چند حزبی که حزب ایران نوین قبل از او حزب ملیون بود و حزب مخالف مردم و یکی دو حزب کوچک که در انتخابات شرکت میکرد. احزاب در اون موقع نقشی اساسا انتخاباتی داشتن برای ترتیب دادن کار انتخابات، مگر اینکه حزب ایران نوین در طول سالها خیلی نیرومند شد به عنوان ماشین سیاسی که راه رسیدن به مقامات بالا از اونجا میگذشت. البته در اون دوره انتخابات خیلی سوری بود، به اصطلاح آرا رو جاهای دیگری تعیین میکردن. من خودم شاهد یک حوزه انتخاباتی بودم که استاندار سهم هر یک از 2 نماینده اون استان رو خودش تعیین کرد، گفت این چند درصد اون چند درصد این تعداد آرا اون تعداد آرا.
به گفته آقای همایون در زمان پیش از انقلاب هم نوعی نظارت استصوابی اعمال میشد.
پس از تشکیل حزب رستاخیز این شیوه اتخاذ شد که کاندیداها بعد از اینکه بررسی میشدند و صلاحیتشون به صورتی حالا نه به این عنوان تایید میشد، طرف حزب اعلام میشدن، معرفی میشدن و مردم اختیار داشتن هر کدوم اونها رأی بدن.
انقلاب سال 57 که از یک سو از جمله با شعار آزادی به تحقق رسید و از سوی دیگر اکثریت قریب به اتفاق تمام اقشار جامعه در آن فعال شرکت کرده بودند، فضای سیاسی را با خود آورد که نادیده گرفتن حق شهروندان در تعیین سرنوشت جامعه را تقریبا ناممکن میکرد، به ویژه اینکه رهبران روحانی انقلاب برای بسیج مردم و در رهبری مردم به سوی ساقط کردن حکومت شاهنشاهی بسیار بر رأی مردم و حق مردم در تعیین سرنوشت خیش تکیه کرده بودند، به طوری که آیت الله خمینی انتخابات را متعلق به همه می‌دانست.
انتخابات در انحصار هیچ کسی نیست، نه در انحصار روحانیین است، نه در انحصار احزاب است، نه در انحصار گروه هاست. انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشون دست خودشون.
تأکید مکرر آیت الله خمینی و دیگر رهبران جمهوری اسلامی بر اهمیت حضور مردم در صحنه و از جمله پای صندوق‌های رأی، اگرچه عمدتاً با هدف مشروعیت بخشیدن به نظام و حکومت روحانیت مطرح می‌شد و حفظ دستکم سوری انتخابات آزاد را در بطن خود داشت، اما به فاصله کوتاهی و برخلاف گفته‌های آقای خمینی، گروه‌ها و دیدگاه‌های غیرحکومتی با اجرای نظارت استصوابی از شرکت در آن محروم شدند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در نوروز امسال شرکت در انتخابات را نوعی سرمایه گذاری و پایه نظام جمهوری اسلامی خواند.
انتخابات در کشور ما یک حرکت نمایشی نیست. پایه نظام ما همین انتخابات است. مردم سالاری دینی با شرکت مردم، حضور مردم، اراده مردم صورت میگیرد. این هم جز با یک انتخابات صحیح و همگانی و مشارکت وسیع مردم ممکن نیست. حضور شما در این انتخابات مهمه. این تصدیق و تأیید و مستحکم کردن نظام جمهوری اسلامی است.
انتخابات 1388 زیر ذره‌بین.
در بررسی و تحلیل از انتخابات در 30 سال گذشته تقریبا همه تحلیلگران و فعالان سیاسی به دو دوره اشاره دارند. دوره 3 ساله اول پس از انقلاب سال 57 و 27 سال پس از آن. علی اکبر معین‌فر یکی از وزیران کابینه دولت موقت به رهبری مرحوم مهدی بازرگان چنین میگوید:
ناگزیر هستیم که انتخاباتی که قبل از سال 1360 صورت گرفت، انتخابات ریاست جمهوری اول و انتخابات مجلس اول، اینا رو تقریبا باید جدا کرد از آن چیزی که بعداً انجام شد. تا حدودی میشه گفت در اون سلسله انتخاباتی که انجام شد، انتخابات به نسبه آزاد بود. یعنی بعد از سال 1360 اولا انتخابات مجلس به تدریج به صورت استصوابی شد، یعنی به صورت دو درجه‌ای شد. یک قربالی رو یه عده‌ای در دست گرفتن به نام شورای نگهبان، عده زیادی رو محروم کردن از انتخاب شدن و به طور کلی میشه گفت انتخابات به هیچ وجه سالم و عادلانه نبود.
در دور اول انتخابات ریاست جمهوری که در 5 بهمن ماه 1358 برگزار شد، 124 نفر خود را نامزد کردند و در این دوره صلاحیت هیچ یک از نامزد رد نشد. برابر آمارهای رسمی در این انتخابات کمی بیش از 14 میلیون نفر، یعنی حدود 68% واجدین شرایط شرکت کردند و ابوالحسن بنی صدر که از حمایت تلویحی آیت الله خمینی برخوردار بود با حدود 11 میلیون رای در دور اول به ریاست جمهوری رسید. فریبرز رئیس‌دانا، کارشناس اقتصادی و تحلیلگر سیاسی در تهران، به رادیو فردا میگوید پس از نظارت‌های حکومتی بر انتخابات، انتخابات تنها در چارچوب ساخت قدرت شکل می‌گیرد.
بعد از انقلاب البته یه دوره تجربه آزادی انتخابات رو داشتیم که اصلا در همون زمان هم عناصر اصلی برای اینکه پاکسازی بکنه محیط‌های مجلس خبرگان رو، مجلس شورای ملی رو که بعداً به شورای اسلامی تغییر نامزد، وجود داشتن. اما به تدریج شاید در یک یا دو سه فاز این داستان به هم خورد، به ویژه بعد از به میدان آمدن بحث نظارت استصوابی.
با آغاز تلاطم سیاسی شدید در جامعه و بالا گرفتن تنش‌های سیاسی میان روحانیت و دیگر نیروهای سیاسی جامعه، ابوالحسن بنی صدر پس از 1.5 سال ریاست جمهوری از سوی آیت الله خمینی از مقام خود عزل شد و از ایران گریخت. در شرایط جنگی و شدت گرفتن تنش‌ها و درگیری‌های بعضن خشونت‌بار سیاسی در مرداد ماه 60، شورای نگهبان قانون اساسی از میان 71 نامزد تنها صلاحیت 4 نفر را تأیید کرد. برابر آمارهای رسمی در این دوره حدود 64% واجدین شرایط پای صندوق‌های رأی رفتند و محمد علی رجایی با بیش از 14 میلیون رأی به ریاست جمهوری انتخاب شد. اما ریاست جمهوری آقای رجایی تنها 1 ماه بیشتر طول نکشید و وی در 1 بمب‌گذاری کشته شد. هوشنگ اسدی، روزنامه‌نگار در پاریس:
در انتخابات ریاست جمهوری ما 1 انتخابات اول داشتیم که انتخابات میشه گفت کاملا آزادی بود. در تمام گروه‌ها و احزاب و جریانات شرکت کردند و مردم هم شرکت کردند و خب به کسی که می‌خواستن رأی دادن. انتخابم که آقای بنی صدر بودن. بعد از ماجرای آقای بنی صدر و که مصادف بود با زد و خوردها و دستگیری‌ها و غیره و آغاز سرکوب در واقع غیر خودی‌ها توسط خودی‌هایی که حکومت محسوب می‌کرد، انتخابات ریاست جمهوری رفت روی روالی که یک فردی رو که نظام انتخاب می‌کرد ارجحیت می‌داد و مردم هم به دلیل اینکه هنوز اون شور و شعف انقلابی وجود داشت به اونها رأی می‌دادند. تا زمان جنگ این موضوع ادامه داشت.
پس از ترور آقای رجایی، سومین انتخابات ریاست جمهوری در مهر ماه همان سال برگزار شد و این بار هم شورای نگهبان تنها صلاحیت 4 نفر را تایید کرد و سرانجام علی خامنه‌ای، رهبر کنونی جمهوری اسلامی که در آن زمان معاون وزارت دفاع بود، به ریاست جمهوری رسید. در دوره 4 انتخابات ریاست جمهوری که صلاحیت تنها 3 نامزد تایید شد، بار دیگر آقای خامنه‌ای رئیس جمهوری شد. دوره 5 ریاست جمهوری همزمان بود با درگذشت آیت الله خمینی، بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی. با انتخاب آقای خامنه‌ای به رهبری جمهوری اسلامی، انتخابات ریاست جمهوری زودتر برگزار شد و از میان 79 نامزد صلاحیت تنها 2 نفر، اکبر هاشمی رفسنجانی و محمود کاشانی، تایید شد که اکبر هاشمی رفسنجانی به ریاست جمهوری رسید. در دوره بعدی، یعنی دوره 6، هم آقای هاشمی رفسنجانی به ریاست جمهوری انتخاب شد. تحلیلگران اوضاع ایران انتخابات 2 خرداد 76 را نقطه عطفی در تاریخ جمهوری اسلامی می دانند. سراج الدین میردامادی، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی.
اولین انتخابات ریاست جمهوری رقابتیمون در طول این 30 سال انتخابات 2 خرداد سال 76 بود. پیش از اون در دوره‌ای که آقای هاشمی و آقای خامنه‌ای شرکت می‌کردن، معمولاً رقبای زینتی بود. انتخابات رقابتی رو ما نداشتیم. اما از 2 خرداد 76 بود که انتخابات رقابتی شد. در 3 تیر سال 84 باز رقابتی شد، در این حال که خب مشکوک بود.
در انتخابات 2 خرداد 76 حدود 80% از واجدین شرایط با رفتن به پای صندوق‌های رأی تمام محاسبات رهبران نظام را به هم زدند و محمد خاتمی با حدود 70% آرا به ریاست جمهوری رسید. در این دوره هم شورای نگهبان از میان 238 نامزد صلاحیت تنها 4 نامزد را تأیید کرده بود. در انتخابات دوره هفتم با اینکه شمار شرکت کنندگان در انتخابات حدود 12% کمتر از دوره پیشین بود، بار دیگر محمد خاتمی با 77% آرای شرکت کنندگان در انتخابات مقام خود را حفظ کرد. در آخرین دوره انتخابات ریاست جمهوری که محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری رسید، شمار نامزدهای تأیید صلاحیت شده 7 بودند که این خود به پراکندگی آرا کمک می‌کرد. با آنکه در دور اول شمار آرای اکبر هاشمی رفسنجانی بیشتر از آرای آقای احمدی نژاد بود و تفاوت رأی میان مهدی کروبی و محمود احمدی نژاد تنها کمی بیش از 700,000 رأی بود، در دور دوم آقای احمدی نژاد با حدود 18 میلیون رأی به ریاست جمهوری انتخاب شد.